أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وامنن علينا برضاه خداوند متعال ان شاء الله عرض ادب ما نوکری ما اشک و ماتم ما ساعت مقدس سید الشهدا علیه السلام در این شبها و روزها مقبول درگاه خودش بگرداند. روز جمعه است، هدیه پیشگاه امام زمان. جهت عرض تسلیت و تعزیت صلواتی رو مرحمت بفرمایید. عرض شد در این محفل و مجلس نورانی که دنیا به تعبیر قرآن میدان بزرگ آزمودن و پرورش انسان هاست. سنت خدا که سنت قطعی الهی هم هست و در قرآن بارها و بارها در آیات مختلف به اون اشاره شده، آزمودن انسان هاست. خدا به صرف ایمان و ابراز ایمان بندگان خودش رو رها نمی کنه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، نه، اینها باید امتحان بشن و ثمره این امتحان شدن غربال شدنه. ثمره غربال شدن اینه که در بین این جمعیت چه کسی به حسن عمل میرسه. لیبلوکم ایکم احسن عملا، و عرض کردیم این حسن عمل میزان و معیار دادن پاداشه. اون دنیا اگر خدا بخواد پاداش به کسی بده، بر اساس نه حسن عمل میده، نه حرف، نه شعار. برای همین ایمان همه جا در کنار عمل صالح هم آمده در قرآن، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. کسانی که این دو رو کنار هم دیگه قرار بدن، اینها اهل نجاتن، اهل رستگارین، مثل شهدای کربلا. شهدای کربلا نمونه کاملی از غربال کسانی هستند که اینها شعار میدادن میخوان در کنار امام حسین بمانن، اما لحظه آزمایش، لحظه امتحان و ابتلا ابی عبدالله رو رها کردند و رفتن، یا رها کردند یا اصلا نیامدن، چون کربلا شد میدان بزرگ آزمایش. اما اونهایی که ماندن رستگار شدن، که در زیارتنامه شون میخوانیم فزتم والله فزتم، به خدا قسم شما رستگار شدید. چه کنیم ما رستگار بشیم؟ نگاه کنید به این مسیری که شهدای کربلا جلوی پای ما گذاشتن، پیش پای ما گذاشتن. گفتیم ثمره این ابتلاعات و ابتلاعات هم ارتقاء رتبه است، هم پاک شدن و هم یه سری حکمت‌های دیگه. یکی از حکمت‌های مهمه ابتلاعات و امتحانات اینه که امید ما از غیر خدا بریده بشه. اینو شما فقط میتونید در ابتلا پیدا بکنید که شخص امید خودش رو از غیر خدا جدا بکنه. یکی از دستورالعمل‌هایی که خدا به پیغمبر خودش بعد از بعثت میده، مجموعه این دستورالعمل‌ها در سوره مبارکه مزمل هست، که در یکی از این دستورالعمل‌ها خدا می‌فرماید که وذکر اسم ربک، اول این که پروردگار خودت رو، خدای خودت رو زیاد یاد کن، و تبتل الیه تبتیلا. تبتل یعنی اینکه آدم در یه جایی در بنبستی خوردن به یک مسیر بسته‌ای، راه چاره‌ای که پیدا نمی‌کنه، در اون بیچارگی، در اون ناامیدی دور خودش داره میچرخه، به میگن تبتل. خب حالا در تبتل چیکار کن پیغمبر؟ امید تو از غیر خدا جدا بکن، در بنبسته‌ها به خدا امید داشته باش. وذکر اسم ربک، پیغمبر ما این دستورالعمل رو نشون داد. چند جا بنبسته‌های جلوی پیغمبر ایجاد شد که همه فکر کردن کار اسلام دیگه تمامه. یکی در جریان سختگیری کفار و مشرکین در سال پنجم و ششم بعثت، وقتی مشرکین و کفار اومدن پیغمبر رو اول تطمیع کنن، پیغمبر نپذیرفت. گفتن ما هر چی بخوای بهت میدیم، پول میدیم، مقام میدیم، هر چی تو نیاز داشته باشی از این جایگاه‌های دنیایی ما به تو میدیم، دست از این تبلیغت بردار. خب پیغمبر قبول نکرد. بعد شروع کردن به تهدید. اول میخواستن خود پیغمبر رو بکشن. حضرت ابو طالب سلام الله علیه یه روزی دستور داد به بنی عبدالمطلب و بنی هاشم، شمشیرهای خودشون رو برداشتن، آمدن در مسجد، هر کدام از بنی هاشم کنار یکی از این سران متکبر قریش نشست. اشاره کرد حضرت ابو طالب، همه اینها شمشیرهاشون رو کشیدن کنار گردن این سران متکبر گذاشتن. بلند شد صحبت کردن که اگر تار مویی از برادرزاده من کم بشه همه شما رو گردن میزنم. یه مانور زیبا، یک رزمایش غرور افکن و غرور انگیز در مقابل دشمن خودش حضرت ابو طالب انجام داد. اینا از کشتن پیغمبر فعلا منصرف شدن، گفتن بریم سراغ مؤمنین و مسلمانان مستضعفی که به پیغمبر ایمان آوردن. شنیدید بعضی ها رو شکنجه کردن، بعضی ها به شهادت رسیدن، مادر و پدر حضرت عمار هر دو به شهادت رسیدن. این شد که به ظاهر اسلام در مکه در سال پنجم ششم به یه بنبست رسید. پیغمبر یه راهی رو باز کرد به نام هجرت، اونجا توکل کرد به خدا و مسلمون ها رو فرستاد رفتن حبش، دوباره راهی پیدا شد. بعد شب ابی طالب، سه سال سختی، سه سال گرسنگی و تحریم شدید اجتماعی و اقتصادی بنی عبدالمطلب و بنی هاشم، باز پیغمبر توکل به خدا کرد، این بنبست راهی براش باز شد. تا سال سیزدهم، در سال سیزدهم پیغمبر که دو حامی خودش حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه را از دست داده بود، دیگه راهی نداشت، کسی مسلمان نمیشد، فشارها زیاد شده بود، اون عده‌ای هم که مانده بودن زیر فشار اجتماعی و اقتصادی مشرکین قرار داشتن، خدا راهی رو برای پیغمبر باز کرد به نام هجرت به مدینه و اسلام دوباره از یک بنبست نجات پیدا کرد. ببینید پیغمبر تبتل رو خوب انجام داد، امید داشتن به خدا. ماها هم تو زندگی یه جاهای بنبست برامون ایجاد میشه، این بنبست ها، این گره کور خوردن ها، میگه آقا میدونم من هر کاری بگی شما انجام دادم هیچ فایده نداره، این ذکر، این دعا، این صدقه، این قربانی، این پزشک، این طبیب، این آقا، هر کاری بگی من انجام دادم، سه سال همه راه ها رو رفتم نتونستم به نتیجه برسم، چه کنم؟ خب خودت هم میفهمی دیگه، این گره کار خداست، خدا میخواد به ما یاد بده که در خونه خودم بیا، جای دیگه نرو. فرمود در حدیث قدسی، ان الله تبارک و تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی، به عزت و جلالت خودم سوگند، به عظمت خودم سوگند، هر کسی امیدی به غیر از من داشته باشد، به کسی غیر من توکل بکنه، لاقطعن عمل معمل من الناس غیری بالیأس. هر کسی امیدی به بنده ای از خدا به غیر از من داشته باشه، امیدشو به یأس تبدیل میکنم، خودم این کارو میکنم که بفهمه هرچه قدرت و هرچه عزت هست از آن خداست. ان العزت لله جميعا. حضرت یوسف رو داشتن برادراش میزدن بندازنش داخل چاه. یهودا آمد دستهای یوسف رو بگیره بیاره بذاره رهاش بکنه تو چاه. دید یوسف داره لبخند میزنه، گفت الان وقت خندیدن نیست، چرا داری میخندی؟ گفت یه روزی به شما نگاه میکردم، تو دلم گفتم که با داشتن چنین برادران تنومند و قوی قدرتمند کی میخواد به من آسیب بزنه؟ من تا به شما تکیه بکنم هیچ کس نمیتونه به من گزندی بزنه. امروز میبینم خدا امید من رو از شما قطع کرد. همون برادرانی که یک روز در دلم به اونها افتخار میکردم، تکیه میکردم به اونها، همونها منو دارن داخل چاه میاندازن. بله، همونها هم به چشم برده فروختنش. امید اگر به غیر از خدا شد، خدا امید انسان رو قطع میکنه. تا ما بفهمیم بالاخره این آرزوهای ما، این امیدهای ما باید به خدا باشه، توکلمون به خدا باشه. خدا به حضرت عیسی هم فرمود یا عیسی. البته در همین خواندن خدا هم عرض میکنم که آدابی رو بیان کردن. فرمود یا عیسی ادعونی دعا الغریق الذی لیس له مغیث. اگرم میخوای یه جوری من رو بخونی، یه طوری من رو بخوان مثل کسی که داره غرق میشه، هیچ پناهی نداره. ببینید آقا، رحمت خدا دو شکله. خدا یک رحمت عام داره، یک رحمت خاص داره. خدا در رحمت عامش هیچ کس رو محروم نکرده، چه در حیث تکوینی چه در حیث تشریعیش. در حیث تکوینی خدا روزی همه رو میده، حتی کفار، حتی مشرکین، حتی اونایی که خداپرست نیستن، اصلا با خدا دشمنن، خدا روزی اونا رو هم میده. خدایی که یا من لم یسأله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه. در این دعای ماه رجب میخونیم دیگه. خدایی که حتی بعضی دعا هم نمی کنن، خدا روزی اینا رو میده، حاجتشون رو میده، از رحمت خداست. نشست سر سفره ابراهیم، یک گبر و خداپرست، یک گبر یک طرف، یک خداپرست یک طرف. خداپرست ابراهیم، این گبر مقابل ابراهیم سر سفره دست به غذا برد، لقمه اولو بده بالا. حضرت ابراهیم بسم الله نگفت. گفت چرا بسم الله نمیگی؟ نام خدا رو یاد نمی کنی؟ گفت من خدا رو قبول ندارم. گفت یعنی چی؟ گفت من اصلا خدا رو قبول ندارم، من کافرم به خدا. گفت پاش از سر سفره ما برو، خدا رو قبول نداری اینجا نشین. پاشد رفت. خدا فرمود ابراهیم چرا راندیش از سر سفره؟ گفت خدای تو رو قبول نداشت. گفت عیبی نداره منو قبول نداشته باشه، اما من روزیشو میدادم. 60 سال منو قبول نداره، ولی من اون رو از روزیش محروم نکردم. رفت صدای زد گفت بیا غذا رو بخور. گفت چی شد، نظرت عوض شد؟ گفت خدای همچین پیغامی رو به من داد که 60 سال داره روزی تو رو میده، نظرش عوض شد. گفت چه خدای مهربانی، راست میگی، این خدا 60 سال بدون اینکه من بخوام داره روزیمو میده، حتی ممکنه به بعضیا که دشمن خدا هستن بیشترم بده. حضرت موسی و هارون داشتن رد میشدن، گرسنه بودن، غذایی هم نداشتن، رسیدن به در کاخ فرعون، آشپزه اومد بیرون، بهش گفتن امروز چقدر غذا بار گذاشتی، چقدر غذا پخت کردی؟ گفت 80 تا گوسفند ذبح کردیم، 40 تا گاو. یه نگاهی کرد به هارون، هارون هم گرسنه، خودش هم گرسنه، گفت خدای دو تا پیغمبرت گرسنن، دشمن تو اینقدر غذا داره؟ بعضی وقت آدم تعجب میکنه دیگه، میگه آقا ببین اونا چه زندگی دارن، چه وضعی دارن. خدا در رحمت عامش به نیاز نگاه میکنه. نیاز انسان روزیه، نیاز اون کرمی که زیر سنگ هست روزیه. خدا هم روزی اونو میده، هم روزی منو میده، و در این روزی دادن نگاه به دین من نمیکنه. چه دینی ده؟ این چه رحمت عام خداست. در قرآن هم میفرماد رزقتون با ماست، نگران نباشید. و ما من دابت الا علی الله رزقها. رزق خدا میده، قصه نخورید. اما این در رحمت عام خداست. در رحمت خاص چی؟ نه، اونجا دیگه خدا به همه رزق نمیده. حتی در رحمت عام خدا در قسمت معنویات و تشریعیات هم به همه یکسان نگاه میکنه. پیغمبر رو برای همه فرستاد و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، همه رو برای پیغمبر رو برای همه فرستاده، محروم نکرد. شما فقط پیغمبر برای شماست. لذا یه سری از کوته فکرها میگه آقا پیغمبر برای عربا بوده، برای ما نبوده. پیغمبر برای عربا، مثلا برای فارسا بود، عربا میگفتن پیغمبر برای فارسا بوده. مثلا بگه آقا خدا برای ماها بوده، برای شما نبوده، این حرفا نیست. حالا پیغمبر بعد بالاخره از یه جایی به دنیا می اومد، بزرگ میشد دیگه. حالا هر کشوری، هر منطقه ای، اون میگفت نه پیغمبر برای ماست. خدای پیغمبر برای خودمون بفرست، برای خودتون انسان، فقط زبانش با شما فرق داره، به لسان قومش داره سخن میگه. اما اهداف او از جانب خداست، فرامین از جانب خداست، بر اساس نیازهای شما سخن میگه دیگه. نیاز من که زبان من غذا میخوام، انگلیسی هم غذا میخواد، عرب هم غذا میخواد، همه غذا میخوان. همونطوری که جسم ما به غذا نیاز داره، روح ما هم نیاز داره. خب این نیاز خدا برآورده کرده، این نیاز ماست. و خدا در برآوردن نیاز به همه یکسان نگاه میکنه. اما در اون رحمت خاص خدا، خدا به اظهار نیاز نگاه میکنه، به اظهار عجز نگاه میکنه. چه کسی؟ این عجز خودش رو اظهار میکنه. و کجا اظهار میکنه؟ اگر اولا فهمیدم من یک بنده عاجزم، من یک فقیرم، انتم الفقراء الی الله، و ثانیا این فقر و عجز خودم رو به زبان آوردم، و ثالثا این عجز و فقرم رو در خونه آقا نبردم، در خونه آقا نبردم، در خانه خدا اظهار کردم، خدا جواب من رو میده. فرمود اگر رفتی دل به کسی دیگه ای بستی، امیدتو قطع میکنم تا بفهمی باید به من دل ببندی، از من بخوای، به من توکل کن. امیرالمومنین میفرماد من کتابهای آسمانی رو خوندم، از هر کتاب یه آیه رو انتخاب کردم. فرمود از قرآن این آیه رو انتخاب کردم، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی به خدا توکل کرد، خدا او رو کفایت میکنه. البته خود این اظهار عجزم اشکال مختلفی داره. یه وقتی من مثلا تشنم، آقا میگم بری میرید حال داری یه لیوان آبم برام بیار، میشه اظهار عجز مثلا. اما یه وقت تشنم، بلند میشم، خودم تلاش میکنم یه آبی پیدا بکنم، اظهار عجز. هاجر بچه رو گذاشت رو زمین، زمین لم یزرع، خشک، دما بالا 50 درجه، اون بچه داره تلف میشه. یه نگاهی کرد، کسی نیست کمکش بکنه. این طرف سرابی دید، به سمت مروه دوید رفت، دید آب نیست، سراب بود، برگشت دوباره پیش بر. این طرف دوباره کنار صفا دوید رفت، آبی نبود، برگشت. 7 بار رفت و آمد، دست به دعا برداشت، خدا حاجتشو داد. خدا در قرآن میفرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. آیا کسی هست که خدا رو در حالت اضطرارش بخواند و ما جوابشو ندیم؟ نه، حدی داره. خدا رو سوال میکنه. شده یه بار به اضطرار برسی و خدا رو بخونی خدا جوابتو نده؟ مرحوم آیت الله دستخیب در این کتاب داستانهای شگفتش مینویسد مادری داشت رد میشد، بچهش تو بغلش بود، بچه شیرخوارش تو بغلش بود، رد پلی آمد رد بشه، یه تنه خورد، بچه از دستش افتاد تو آب. ای آقا بچه‌م افتاد، بچه‌مو نجات بده. آقا شما میتونی بچه من، هی به این بگو، به این بگو، به اون بگو. اینا های اومدن بچه رو دنبال کردن تا این آب بچه رو آورد نزدیک کوره آب، که این کوره آب رو برای آسیاب‌های آبی درست میکردن. و قدیمی ها شاید آسیاب آبی دیده باشن، آسیاب آبی از کنار رودخونه کوره آب درست میکردن که این آب رو میکشید میبرد به سمت پره های آسیاب،
به این جایی که آب میریخت توش مثل قیفتوری بود ولی بزرگ. آب به شکل دوران میچرخید و میرفت داخلش، یعنی چیزی اگر میافتاد کشیده میشد و دیگه از اون ور رنده رنده میومد بیرون. دیدن این آب داره بچه رو میبره سمت کوره آب. برای آسیاب آبی دیگه هیچ کس جرأت نکرد خودشو به آب بزنه این بچه رو بگیره. هر چه التماس کرد دید فایده نداره. چه کرد؟ اونجا دیگه نشست رو زمین فریاد زد خدایا به داد بچه‌م برس. چون دیگه امیدش قطع شد. تو قبلش گفت آقا کمک کن بچه‌مو. این آقا می اومد نمیتونست، اون آقام نمیتونست. حالا که امیدش قطع شد دیگه هیچ کس جرأت نمیکنه نزدیک اون کوره آب بشه. گفت خدایا اگر قراری کسی بچه منو نجات بده اون تویی. دیگه هیچ کس نمیتونه. میگن اضطرار، اظهار عجز. عیسی یه طوری من رو بخوان مثل کسی که داره غرق میشه، هیچ کس هم نیست نجاتش بده، این طوری منو صدا بزن. مضطر یعنی این اضطرار. میگه میگه دیگه به اینجام رسیده، میگه آقا کارد به استخوان خورده. اگر کسی اینجوری باشه خدا حاجتشو میده، در قرآن میفرماید. خدا هم تخلف نداره. آقا من خواستم، خدا دو حالته، یا به اضطرار نرسیدم درست نخواستم، یا اینکه واقعا به صلاح من نبوده. البته باید حکمت خدا و مهربانی خدا با هم دیده بشه. بچه زار بزنه بگه بابا این چاقو به من بده، بابا میگه من چاقو بهت نمیدم. چاقو رو میگیری میکنه چشو چارت، آسیب میزنی به خودت، بچه چاقو بهت بدم. بچه زار بزنه بگه میخوام دستم رو بکنم تو آتیش، بابا میگه یالا دست بکن تو آتیش. نه، دستش رو میگیره یواش میبره نزدیک شعله، میگه ببین داغ دستت میسوزه. مهربانی خدا با حکمت خدا باید با هم دیده بشه. دو حالته، یا اضطراری در کار نبوده، خواستن جدی نبوده، یا حکمت خدا اقتضای دریافت اون دعای من رو نداشته. یعنی خدا صلاح ندیده که من به اون پاداش خودم برسم. اگر کسی اضطرار پیدا کرد با اون مضطر بودنش خدا رو خوان، امیدش از غیر خدا قطع شد، خدا حاجتش. خاصیت بلا اینه، بلا آقا امید ما رو از دیگران قطع میکنه. شاید ما قبل از ابتلا امید داشتم کسی کمکم میکنم، چی گفتم تخت بیمارستان دیگه امید به هیچ کس ندارم، فقط خدا، اگه خدا بخواد. هاجر 7 بار رفت برگشتید، این بچه از بیتابی انقدر پاشو به زمین کشیده زیر پاش گود شد، اما آب از زیر پاش جوشید. این بیتابی، این دعا، یک آبی از زمین جوشید که هنوز داره می جوشه، شده چشمه زمزم. جای پای حضرت هاجر شد شعائر الهی. ان الصفا والمروه من شعائر الله. من نمیدونم خدا اگر میخواست در کربلا شعائر ایجاد بکنه چند تا شعائر بعد ایجاد میشد. دویدن هاجر شد شعائر الهی، بیتابی یک مادر. اگر میخواست در کربلا شعائری باشه شما بگید اون جایی که علی اکبر بدنش اربنر باشد بعد میشد شعائر. اون جایی که عباس دستهاش قطع شد با صورت به زمین خورد اونجا بعد میشد شعائر. جایی که ابی عبدالله در گودی قتلگاه دست و پا زد که ملائکه گفتن خدایا این پسر پیغمبر توست، بعد میشد شعائر. این مادری هم که از این خیمه به اون خیمه دوید، آخر سر آمد کنار قبر بچهش نشست، امید داشت بچهش رو سیراب کنه، اونجا هم بعد میشد شعائر. هرچه رباب از این خیمه به اون خیمه رفت آبی پیدا نکرد. کربلا عجیب. آقا برای هیچ مصیبتی امام حسین به خدا پناه نبرد، اما در مصیبت علی اصغر به خدا پناه برد. هو و نبی انه ما نزل بعین الله. برای هیچ مصیبتی از آسمان برای امام حسین ندای تسلیت نیامد، اما برای مصیبت علی اصغر ندای تسلیت آمد. دعه یا حسین فإن له مرضعة في الجنة. و بچه رو میخوان از شیر بگیرن،
پدرها و مادرها بهتر میدونن، میگن آقا تو فصل گرما نباشه بچه اذیت میشه، مریض میشه، چون غذاش از این شیر، زود او را از شیر نگیرید. وللوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، قرآن میفرماید 2 سال بچه رو شیر بدید، حقشه. وقتی میخوان بچه رو از شیر بگیرن خیلی مراقبت میکنن، هوا گرم نباشه، بچه اذیت نشه. کربلا با تیر 3 شعبه این بچه رو از شیر گرفتن، لذا ندا رسید که ده یا حسین، رهاش کن، ما خودمون شیرش میدیم در جنت در بهشت. عجیب بود شهادت این 6 ماهه، نشون داد میشه با دست خالی هم وسط میدان از امام دفاع کرد، با دست خالی میشه به یاری امام شتافت، با دست خالی هم میشه سپر شد برای امام. سعید ابن عبدالله سپر نداشت، با دست و صورت و وجودش رفت به استقبال تیرها. عبدالله در آغوش امام حسین تیر خورد، امام حسین تیر نخورد، دستش رو سپر کرد. این 6 ماه هم در آغوش پدر تیر خورد، این تیر به پدر نخوره، سپر شد یاری. البته همه اینها از مادرشون فاطمه یاد گرفتن، بین در و دیوار پهلوی او شد سپر، بازوی فاطمه شد سپر. گفت 40 نفر به سرم ریختند و می آمد، هر طرف به بدن ضربه های بسیارم. چه کردن با آقای ما؟ چه کردن با ارباب ما؟ میگه امام سجاد داشت وضو میگرفت، رسیدم به آقا، از کوفه آمدم، منحال میگه. میگه به آقا گفتم البشاره البشاره، آقا فرمود چی شده منحال؟ گفتم آقا مختار در کوفه قیام کرده، قاتلین امام حسین رو داره یکی یکی میگیره. یا دست کشید از وضو گرفتن، فرمود هرمله رو هم گرفتن یا نه؟ گفتم آقا خیلی ها رو دستگیر کردن، فرمود نه هرمله رو هم گرفتن. نمیدونم چه داغی به دل اهل بیت گذاشته این هرمله، که میگه وقتی خبر کشته شدنم هرمله و خبر دستگیری و کشته شدنش به امام سجاد رسید، برای مختار دعا کرد. چه داغی گذاشت به دل ابی عبدالله، چه داغی به دل این مادر گذاشت. عجب مادر صبوری. امروز روز باب الحوائجه. قدیمی ها گره به کارشون میخورد، گفتن به دم المظلوم به کربلا، به دم المظلوم به کربلا. این خون، خون علی اصغر بود، خونی که جاذبه زمین رو به هم ریخت. این خون رو فرستاد به آسمان، چیزیشم از این خور بر نگشت. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا علی ابن الحسین. از کربلا رنگ خوشی دیدم ندیدم، از کربلا رنگ خوشی دیدم ندیدم، بی شیر ماندم بینه هر خیمه دویدم. دیشب فقط تا صبح طفلم داد میزد، خیلی خجالت از بنی هاشم کشیدم. بچه که گریه بکنه میگن این بچه چش اینقدر داره اشک میریزه و گریه میکنه، همه زنها جمع میشن بچه رو دست به دست گنن آروم باشه. قربون دلت برم رباب، چقدر خجالت کشیدی کربلا. ای کاش این داغی که دیدم خواب باشد، طفلم سلامت محضر ارباب باشد. گفتم حسینم حاضرم در بین این دشت، تشنه بمیرم اسقرم سیراب باشد. آخی مولای من حیران و سر افکنده آمد، من مجبورم بعضی بیتا رو باز کنم. بابا اگر یک کسی بیاد بعد چند روز اینجا، شاید روز اول اگر غریبه باشه را بپرسه آدرس حسینیه کجاست بهش بگن، دیگه روز دوم اشتباه نمی کنه، راهو یاد می گیره. یه بلدم دیگه، چند بار رفتم اومدم. از صبح هی رفته وسط میدان ابی عبدالله و برگشته، دیگه این دم آخری ها علی اکبر رو آورده، بدن آسم آورده، اما منو ببخشید یه کاری کردن راه خیمه رو گم کرد. این طرف و اون طرف میره. آی مولای من حیران و سر افکنده آمد، روزت سوی دشمن ولی شرمنده آمد. وقتی که برمیگشت با چشم پر از آب، از لشکر دشمن صدای خنده آمد، از لشگر دشمن صدای خنده آمد. تیری در این لشگر نبود الا سه شعبه، چیدن آخر قنچم را با سه شعبه. ای ارمله انصاف داری ای بیمروبت، از قرص شعبه حضرت سقاس شعبه. بابا از آلن از آداب فقیه ما اینه، باید آلت زب با مذبوح برابری کنم. شما نمیتونیم با یه شمشیر بزرگ سر یه گنجیشگو بزنیم، فقیه اینو قبول نمی کنم. آره اما کربلا گفت این که اندازه تیر از تمام بدنش، از قرص شعبه حضرت سقاس شعبه. آره ببخشید منو اینجوری دارم روزه میخونم، باور نمی باور کنم شش ماه من اصغرم رفت، از نره تکبیر لشکر سرم رفت. خیلی مرا سوزانده این غصه که طفلم با حالت قهر آخرین بار از برم رفت. مادر دیگه هی زیر لب زمزمه می کرد، مثلا تو رو آب میدم، مثلا تو رو تاب میدم، مثلا تو صدام کردی، من با خند جواب میگن آب از این روزا نیست نخونید، چرا روزه بی سند میخونید؟ به خدا ما هم دلمون نمیخواد خیلی روزا رو بخونیم، اما چه کنم یه گوشه یه روزه رو اشاره کنم، انشالله که دروغ بوده. گفت علی جای آیان منی که جهان می کشد منتم را، از این مردم پس منت کشیدم، زدند و بریدند و با خود نگفتند، برای تو شش ماه زحمت کشیدم، خودم قبر کندم، خودم دفن کردم، خودم تیر از گلویت کشیدم. اومد بدن و گذاشت روی خاک، نمیدونم
شاید فرصت نبود، میخواست بچه رو زودتر خاک کنه مادرش نیاد. نمیدونم، شاید دستای ارباب ما رمق نداشت، فرصت نشد قبر رو عمیق بکنه. آه آه، عصر عاشورا بعضیا نتونستن سری ببرن، گفتن بجل قیما قبری هست، آمدن قبر رو نبش کردن سر ششما بنیزه. ای حسین.